مکزیک جشن مردگان.
Soy un hombre muy honrado que me gusta lo mejor. A mujeres no me falta ni el dinero ni el amor. Jineteando en mi caballo por la sierra yo me voy. Las estrellas y la luna ellas me dicen dónde voy. Ay 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 ay, ay ay mi amor. Ay mi morena de mi corazón. Me gusta tocar guitarra, me gusta cantar el son. Mariachi me acompaña cuando canto mi canción.
از ماداگاسکار با یه بلیت لاکچری توی پرواز طولانی به سمت مکزیک می رفتیم. روی مثلث مرگبار برمودا هواپیمای ما داخل گرداب کشیده شد و من مردم. رفتن به مکزیک و گشتن تو خیابونای مکزیکو سیتی که پایتخت مکزیک همیشه آرزون بوده، اما خب نشد و نشد، مرگمون نداد. وقتی بچه بودم پدرم یه نوار VHS آورد که جا به جایش اون موقع توی شهر مثل بمب اتم خطرناک بود. اون نوار یه مستند درباره جشن روز مردگان مکزیکیا بود، یکی از جالبترین جشن‌های مکزیک و دنیا که هر سال تو ماه اکتبر و نوامبر به مدت 3 روز برگزار میشه. مکزیکی‌ها فرهنگ خاصی برای احترام گذاشتن به کسایی که از دنیا رفتن دارن، براشون جشن و پایکوبی میکنن و سعی میکنن این جشن هرچی باشه کوتاه‌تر برگزار بشه. یه جورایی برعکس اون اپیزود ماداگاسکاری هست که دوست داشتن مرده‌هاشون رو زجر بدن تو رادیو کشورگرافی. تو خونه هم یه جای مخصوص برای گرامی داشت و مرده‌هاشون تعیین میکنن و تصاویر و عکس‌هاشون رو اونجا میذارن، چون اعتقاد دارن که روح مرده‌ها تو روز مردگان به خونه‌هاشون سر میزنن. یه چیز دیگه هم تو باور اونا خیلی جالبه، اون هم این که گل جعفری نارنجی به عنوان گل مردگان شناخته میشه.
Assim você me mata. Ai, se eu te pego. Ai, ai, se eu te pego, hein? Sábado na balada. A galera começou a dançar. Sou a menina mais linda. Tomei coragem e comecei a falar. Como é que é, vai? Nossa, nossa, assim você me mata. Ai, se eu te...
روی یه پل وایساده بودیم، به بدن اسکلتی خودم نگاه میکردم، به بقیه هم نگاه میکردم، همه مثل کاراکترهای انیمیشن کوکو بودن. داد زدم من میخواستم برم مکزیک. یه مرد اسکلتی دستشو گذاشت رو شونم و گفت هولا. گفتم چی؟ گفت یعنی سلام. یکم به هم زل زد و گفت حواست تاکو کردی؟ گفتم چی؟ گفت قضاست دیگه. یکمی صبر کرد و گفت یه ساعت وقت داری، من میتونم ببرم تو اون طرف. میخوای مکزیکو ببینی؟ گفتم واقعا؟ گفت من یکی از نگهبانای اینجام. دستمو گرفت و به پرواز در آورد. با تعجب گفتم تو میتونی پرواز کنی؟ گفت سی. قبل از اینکه بپرسم یعنی چی؟ گفت یعنی آره. گفت از مکزیک چیزی میدونی؟ گفتم نو. گفت پس بذار تا میرسیم یک کمی از اونجا برات بگم. مکزیک 130 میلیون جمعیت زنده داره. زبان اداری و کاربردی اونجا زبان اسپانیاییه، اما این کشور هیچ زبان رسمی کلن نداره. از سال 2003 تعداد 62 زبان بومی سرخپوستی هم به عنوان زبان‌های ملی ثبت کردن و به رسمیت می‌شناسن. کشور مکزیک بزرگترین کشور اسپانیایی زبانه تو جهان. حدوداً 1/3 اسپانیایی زبان‌های جهان تو مکزیکن. 70% مردم مکزیک از تبار مستیزو هن، یعنی دورگه سفیدپوست و سرخپوست. 15% سفیدپوست و 10% سرخپوست. 83% مردم مسیحی مکزیک کاتولیکن و 7% پیرو شاخه‌های دیگه مسیحیتن. مکزیک از شمال با ایالات متحده آمریکا و از جنوب با گواتمالا و بلیز هم مرزه. نگهبان اسکلتی که داشت با سرعت نور پرواز میکرد یهو وایساد. گفت خب اینم از مکزیک، دستمو ول کرد و شروع کرد به رقصیدن تو هوا. داد زدم و گفتم داری چی کار میکنی اسکلت دیوونه؟ گفت دارم رقص ماریاچی تمرین میکنم. من تو هوا معلق بودم، گفتم چی؟ گفت رقص ماریاچی، یه رقص سنتی که تو اون زنا لباسای رنگارنگ خودشون رو همراه با ضرب آهنگای شاد ماریاچی تو هوا به جلو عقب میچرخونن. تو این رقص دو نفره مردا دستشون رو پشت کمرشون حلقه میکنن و زنا جلوشون دامن افشانی میکنن. گفتم تو که داری تنهایی میرقصی؟ گفت چون همیشه تنها بودم، مجبور شدم اینطوری برقصم. بعدش پرسید میدونی مکزیک 300 سال مستعمره اسپانیا بوده؟ تا اینکه جنگای استقلال را افتادن و سال 1810 استقلال مکزیک اعلام شد. گفتم نو. یه چشمکی بهم زد و گفت یعنی نه. گفتم باشه تو بلدی. گفت آفرین. دستم رو گرفت و دوباره با سرعت به پرواز در اومد و دوباره داد زدم یواش وحشی و یعنی خودم رو خیس میکنم. گفت احمق، تو دیگه اسکلتی، مردی. گفتم آها. جلوی معبد بزرگ یهو وایسادیم. گفت اینجا رو مایه ها ساختن، اسمش نوچموله. گفتم مایه ها رو خوب میشناسم. گفت قوم مایه از مشهورترین قبایل سرخپوست مکزیک بودن. معمولا شهرهاشون رو تو دل جنگلای بارونی میساختن. محل زندگی و فعالیت مایه ها حدود جنوبی کشور مکزیکه و سر تا سر گواتمالا و والسالوادور رو شامل میشه. قوم مایه یکی از تمدن‌های بسیار پیشرفته آمریکای مرکزیه که از دستاوردهای خیلی چشمگیری تو هنر و معماری و ستاره‌شناسی و ریاضیات بهره میبره. الان هم گروهایی از این اقوام مایا تو مکزیک و گواتمالا زندگی میکنن. مایا با بهره‌گیری از تمدن‌های گذشته خودشون مثل اولمک تونستن بین سالهای 250 تا 900 بعد از میلاد یه تمدن خیلی عظیم تو آمریکای مرکزی پایه‌گذاری کنن. نهایتاً این اسپانیایی ها تونستن با استفاده از مصالح خیلی آتشین تمدن‌های آزتک و مایا و اولمک رو توی مکزیک شکست بدن و این کشور رو کامل تصرف کنن.
Tu perfume me hace recordarte. Mis sábanas se quedan con las ganas de tener tu amor. Tu amor. Lloro en mi cama solo, mami, no puedo olvidarte. En esta semana no he dormido, ya pierdo el control.
En mi corazón hay una sensación de que ya tú no volverás y que perdí tu amor. Que ya tú no sientes lo mismo que yo, que solo era antes y se fue la ilusión. Besos lo regalaste, que te fuiste si me dejaste. De tu mente ya me sacaste, me abandonaste.
دستم رو گذاشتم رو شونه مرد اسکلتی و گفتم منم یه چیزی از مایه ها میدونم. گفت چی؟ گفتم اون بتمنی که همه ما میشناسیم یه شخصیت کاملا اصیل نیست، چون در واقع نسخه باستانی از این ابرقهرمان محبوب وجود داره. واقعا این بتمن اصیل از خدایان مورد احترام قوم مایا بوده، اسمش کاماسوتس بوده. کاماسوتس تو زبان کیچی که گویش مردم مایاست به معنای خفاش مرگه. حدود 200 سال پرستیدنش تو اساطیر مایا عمدتاً به صورت یه مردی که با بال و بدنهای یه خفاش به صورت نقاب پوش تصورش میکردن. جالبه که کاماسوتس تو کتابای کامیک ظاهر شده، اما نه تو مجموعه کامیکای بتمن، بلکه در واقع به عنوان دشمن پسر جهنمی هلبوی تو کتابای کامیک و فیلمای این مجموعه ظاهرش کردن. همینجوری بر رو بر داشتم براش میگفتم، یهو برگشتم نگاش کردم، دیدم نگهبان اسکلتی یه گلنار گرفته دستش داره گاز میزنه و میخوره. گفتم چرا خرابش میکنی؟ اونجوری که نیست، خوردنی نیست اون. گفت پس چجور باید استفاده کنم از این؟ یه نگاهی به خودم انداختم گفتم بخورش بخورش. این دفعه دوباره به پرواز در اومدیم و مرد اسکلتی داشت از مکزیک برام میگفت. مکزیک گفت یه کشور مرتفع و کوهستانیه و تنها یه قسمت از اون مسطحه که تو شبه جزیره یوکاتانه. از اونجا که ارتفاع این کشور از 500 متر بیشتره، دما نسبت به عرض جغرافیایی و ارتفاع زمین کاملا متغیره. شمال این کشور خشک و غیر قابل کشته، در حالی که برعکسش تو جنوب مرطوب و گرمه. روی مکسیکو سیتی وایسادی مرد اسکلتی هنوز بوی گلنار میداد. گفتم بیا بریم یکم پشمک بخوریم بوی دهنت بره. گفت اولا کسی ما رو نمیبینه، ما مردیم، دوما ما که پژو نداریم. گفتم پژو برای چی اینجا؟ گفت دیوونه، واحد پول مکزیک پژوه. در ضمن مکزیک 11 اقتصاد برتر دنیاست و همینطوری جزو 10 کشور برتر تولید غله و محصولات کشاورزیه. یهو انگشتشو تا ته فرو کرد تو مغزم و فرود اومدیم. بوی غذا رو که از یکی از رستورانا میومد قشنگ حس میکردم. اون موقع که هنوز زنده بودم گاهن تو ایران غذاهای مکزیکی میخوردیم. هر غذایی هم تند بود بهش میگفتن مکزیکی. اما مکزیکی ها واقعا انواع ادویه و ترشی و تزینات رنگی رو هم خوب میشناسن هم خوب استفاده میکنن. وقتی میخوان یه غذایی مثل تاکو یا چاوچا رو بپزن، مرسومه که میان یه برگ از این ذرت خوش رو تو گوشاشون فرو میکنن تا جلوی شنیدن شایعاتی که ممکنه تو آشپزخونه گفته بشه رو بگیره. گفته شده که هیچ وقت نباید با عصبانیت مشغول درست کردن غذایی مثل تامال بشی، چون روی اونا تأثیر میذاره و اون قضا رو خراب میکنه. خیلی هم اعتقاد دارم به این موضوع. اگه اوضاع خوب پیش رفت که هیچ، اگه اوضاع خوب پیش نرفت همه چیز خراب میشه. آشپز باید تمام تامال ها رو مؤاخذه کنه. یعنی چی؟ یعنی محاکمهشون کنه و دواشون کنه، سر قضاها داد بکشه، حتی با مشت و لگد بیفته جون قابلمه و این حرفا. اصلا خیلی از ظروف طبخ اینا میبینی آثار مشت و لگد داره. به نگهبان اسکلتی گفتم خوبه که نیازی به غذا نداریم، میدونی؟ گفت بعد چی فکر کردی؟ شروع کرد به قیر دادن کمرش و خوندن قیر تو کمرم فراوونه،
تو کمرم فراوونه، نمیدونم کجا بریزم،
همونجا همونجا،
هی کلمو جنبونه، نمیدونم کجا بریزم،
همونجا همونجا.
دلم میخواد برقصم،
همینجا همینجا،
اینجا میونه سبزه ها باناز و با اون رو ادا، دلم میخواد برقصم،
همینجا همینجا.
آه اون سرزن رو صداش بزن، رنگ نیناش نناش بزن، بزن.
گفت حالا کجاشو دیدی؟ آداب و رسوم ازدواج شما رو هم بلدم، ولی تو میخوای مال مکزیکو بدونی؟ توی شهر ما شهر به شهر حتی خانواده به خانواده فرق میکنه. کلن آداب بی آداب، ولی یه سری سنن اصلی داریم که بین هممون ثابته. مثلا لباس عروس تو مناطق مختلف متفاوته، ولی عروس ما ممکنه لباس کتونی سفید ساده یا مثلا یه لباس رنگارنگ که خیلی خیاطی شده هیپیل بپوشه. دومادم پیرن توری نازک و رنگی به اسم گوایابرا میپوشه که برای آب و هوای گرم مکزیک خیلی مناسبه. توی طول این مراسم دوماد به عروس 13 تا سکه طلا به اسم آریاس میده که نشونه اعتماد زوجین به همدیگه است. در واقع دوماد اعلام میکنه که عروس همه دارایی اونو پیش خودش نگه داره و هنگام دریافت سکه ها عروس هم قول میده که امانت دار باشه. عدد 13 نماد خوشیمن مسیحیته. یکی دیگه از سنن ازدواجشون اینه که بعد عقد کشیش یک گردنبند بلند 8 گوش دور گردن زوجین میندازه که نشان میده وحدت ابدی اونا قرار پایدار بمونه. بعضی از زوجا هم حلقه ای از شکوفه‌های نارنجی که نمادی از خوشبختیه رو ترجیح میدن به این حرفا. غذای عروسی هم برنج تند، لوبیا و غذای سنتی تورتیلا از جمله غذاهای اصلی این مراسم هاشونه. موسیقی روز عروسی هم به عهده گروه ماریاچیه. از دو ویولون و دو تا ترومپت و یه گیتار اسپانیایی و ویولا و گیتارون و اینا تشکیلش میدن و میترکونن. با اجرای این موسیقی و رقص لامارچا وقتی عروس و دوماد وارد میشن ازشون استقبال میکنن. گفتم هی اسکلتی جان شانس نیاوردیم، اگه یه ماه دیرتر میمردم عروسی دوستم بود، حیف شد. یهو گفت غصه نخور یا کریم،
غصه نخور یا کریم، یا کریم دوباره پر میگیری، اگه بشی ناامید ناامید به دست غم میمیری، غصه نخور یا کریم، یا کریم دوباره پر میگیری، اگه بشی ناامید ناامید به دست غم میمیری.
هی اسکلتی، میدونی من این اطلاعات رو از کجا میارم؟ از کتاب فروشی مهرگان کتابای خوب میخرم و میخونم. اگه خواستی میتونی یه سری بزنی به سایتشون، کلی کتابای خوب بخری. مهرگانبوک.ir مهرگانبوک.ir مهرگانبوک.ir. همینطور که تو مکزیکو سیتی پایتخت مکزیک قدم میزدیم و از آفتاب گرم لذت میبردیم، جلوی یه گالری وایسادیم، به نگهبان اسکلتی گفتم من تو این دنیا نقاش بودم اون موقع ها که زنده بودم. گفت از آدمای مشهور و هنرمندای مکزیکی کسی رو میشناسی؟ گفتم خیلیا، مثل زاپاتا، فریدا کالو. فریدا کالو یه نقاش مشهور مکزیکی بود که الان یکی از افتخارات کشورتونه. آثار پورتراش هم میشناسم. بقیه آثارش هم از طبیعت الهام گرفته و ترکیبی از واقعیت و تخیله. معمولا تو آثار این نقاشتون چهرهای معروف دیده میشن. نقاشی های این نقاش مشهور بیانگر طبقات اجتماعی و جنسیه. اون رو نقاش سورئالیست و فمینیست هم میگن. خونه این نقاش مشهور تو مکزیک الان دیگه موزه شده. این خونه آبی به دلیل داشتن دیوارهای آبی رنگ به این اسم معروف بوده و محل تولد و زندگی و مرگ این هنرمند تو همین خونه است. زاپاتا رو هم میشناسم. امیلیانو زاپاتا سالازار از رهبرا و افراد مشهور مکزیکی بود که مخالف حکومت دیکتاتوری پورفیریو دیاس قرار گرفت و از پیشروان انقلاب کشاورزی مکزیک بود. زاپاتا یک گروه انقلابی تشکیل داد، بعدش هم باعث انقلاب و جنبش بزرگ تو سال 1994 تو مکزیک شد. سال 1909 مردم زاپاتا رو به عنوان رهبر خودشون انتخاب کردند. دلیل این انتخابشون به خاطر این بود که از قدرت زاپاتا و نفوذ اون استفاده کنن و بتونن مکزیک رو آباد کنن. زاپاتا تو 30 سالگی رهبر و فرماندهی دفاعی شد. بعد از اونم تو سال 1919 بعد از کشمکش‌ها و درگیری‌های زیاد با گلوله کشته شد. وقوع انقلاب تو مکزیک باعث تغییر خیلی چیزا شد. یکی از اونا نقاشی‌های دیواری بود که تأثیر زیادی روی بقیه نقاشی‌های دنیا هم داشت. کلاً نقاشای مکزیک با نقاشی کردن روی سپایه مخالف بودن. همین باعث شد نقاشی روی دیوارا رو توی دنیا شیوع دادن. خیلی از هنرمندای مکزیکی سعی می‌کردن مفاهیم انقلاب روی نقاشی‌های دیواری نشون بدن. کلاً مکزیکی‌ها هنرمندای معروف کم ندارن. تو هالیوود یکی مثل آلخاندرو گونزالس اینارتو که از کارگردانهای بزرگ دنیا است که فیلم های زیادی هم ساخته، مثل چی؟ از گور برخواسته، یا مثلا گیورمو دلتورو که هزار توی پن رو ساخته، یا از بزرگترین فیلم بردارهای بزرگ دنیا میشه امانوئل لوبزگی رو اسپورت که فیلم جاذبه رو فیلم برداری کرده.
Y aunque la vida me cueste lloronda no dejaré de quererte no dejaré.
Como el pino
یهو اسکلتی برادر یه شست محکم برام گرفت، احتمالا لایکم کرد. بعد گفت قبول داری مکزیکی‌ها بهترین جشنواره‌ها رو برگزار میکنن تو دنیا؟ گفتم کاندلاریا بهترینتونه، هزاران نفر برای این جشن که به معنی عید تطهیر حضرت مریمه به شهر رودخانه‌ای و استعماری تلاک و تالپان هجوم میبرن. تو این جشن مذهبی یه تصویر باشکوه از حضرت مریم رو به طرف پایین رودخونه شناور میکنن. جشنواره فیلم مورلیا تو اواسط اکتبر شهر رو زنده میکنه. داشتیم از بالا رقص و پایکوبی و شادی مردم رو نگاه میکردیم که یهو گفت تو مکزیک یه پیوند ویژه‌ای بین مرگ و زندگی وجود داره. جمعیت این کشور هر روز خشونت و تعداد وحشتناک قتل رو تجربه میکنن. اگه به سوسوکوتلن بریم میتونیم ریشه های عمیق سنت های عزاداری رو اونجا پیدا کنیم. میتونیم هزاران گل و شمع و مردمی رو ببینیم که یاد و خاطره مرده هاشون رو گاهی حتی با زدن گیتار و خوندن آواز زنده نگه میدارن. صحرای باخای کالیفرنیا روی شبه جزیره شگفت‌انگیزی به همین نام قرار داره که اطراف اون رو اقیانوس گرفته. با وجود بارندگی کم یه ذره رطوبتون به چشم میخوره. پدیده منحصر به فرد رودخانه های خارق‌العاده کویری که از تالاب سان ایگناسیو جریان پیدا میکنن، ساختارهای رو شکل میدن که از بالا مثل درخت های غول پیکر به نظر میرسن. این منطقه اکولوژیکی دارای یه تنوع قابل توجهی از حیوانات، قورباغه ها، پرنده ها و تعداد زیادی از جانورهای کمیابه. گردشگرها از شبه جزیره بازدید میکنن و از طبیعت بکر و دست نخورده اون لذت میبرن. میدونی یکی از محبوب ترین نقاط دنیا پارک لاس پوزاسه؟ مثل یه خرابه باستانیه. ادوارد جیمز انگلیسی این پارک سورئال رو توی جنگل بارانی ساخته. مجسمه های سورئال که مثل خرابه های یه عمارت به نظر میرسن، انگار مثلا یه سرزمین عجایب خالی از سکنه رو خلق کردن. یکی دیگه از مشهورترین جاذبه های زیرآبی دنیا میدونی کجاست؟ موزه کانکون تو ساحل شهر آفتابی کانکون. اومدن یه سری مجسمه انسانی زیاد ساختن و زیر آب نصب کردن و ملت میرن اون پایین غواصی میکنن و میبینن و حالشو میبرن. مرد اسکلتی یه نفس عمیق کشید و گفت تموم شد، باید بری. گفتم گاهی چه زود دیر می شود. خلاصه بعد از یه سفر بیاد موندنی با مرد اسکلتی دلم می خواست یه هدیه بهش بدم که هیچ وقت از خاطرش نرم. یه جعبه جواهر در آوردم و بهش هدیه دادم.
دلم مثل یه جعبه، جعبه پر جواهر، خونه به رنگ یا بود اما خوشه به ظاهر. حیف که زد و شکستش، هر کی به دستش افتاد، هر کی به دستش افتاد.
مرد اسکلتی جعبه جواهر رو باز کرد و چشاش از خوشحالی داشت از حدقه میزد بیرون. یه قالب صابون گلنار طلایی داشت تو جعبه خود نمایی میکرد. میدونین یه قالب صابون گلنار تو مکزیک چند پزو میشه؟ میشه 5 پزو. هر یه پزوی مکزیکی میشه 12,000 ریال خودمون. مرد اسکلتی هم یه کلاه مکزیکی بزرگ به هم داد و گفت آدیوس، یعنی خدافظ. قبل از اینکه لالایی مادرای مکزیکی رو گوش بدید بهتون بگم هفته بعد لهستان رو براتون سونوگرافی میکنیم. اگر یاد خاطراتتون افتادید و چیزی یاد گرفتید، این اپیزودها رو برای عزیزاتون بفرستین و ما رو حمایت کنید. رادیو کشورگرافی هر هفته کشور رو سونوگرافی میکنه و این اپیزودها رو به صورت رایگان روی پادکست های معتبر خدمتتون ارائه میده. این اپیزود رو من مهدی رحیمی با همکاری داریوش شیخی، مصطفی عسگری، بهمن احمدی، مهسا بهرامی و تارا حقشناس ساختیم. سایت ما kishvargrafi.com